أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. فالظاهر استكشافه مذهب العلماء ان حکمهی به عدم الاجبار، این تطبیق بحث دیروز باقی مونده، این رو بخوانیم. سیمری یه مطلبی را و یک احتمالی را به علامه نسبت داد، در حالی که علامه تصریح به اون مطلب نکرده بود، و اون این که علامه فرموده است در کتاب تحریر و قواعد، یعنی نظرش بر این قرار گرفته که اجبار مشتری از طرف بایر در صورتی که به شرط عمل نکنه جایز نیست. این چیزی بود که سیمری از کلمات مرحوم علامه در این دو کتاب استفاده کردن. ایشون می‌فرماید این نحوه استکشاف سیمری در واقع میتواند یک قاعده به دست ما بده. علیکم السلام. درسته او در باب عتق این حرف رو زده، گفته مشتری را در مسئله عتق اگر شرط شده باشه نمیشه اجبار کرد، ولی به هر حال از کلام علامه این استفاده رو کرده که هر شرطی که حق شرط کننده باشه اگر مشروط علیه امتناع کند از عمل به اون شرط، این حق اجبار مشروط علیه رو نداره. خب این مطلبی است که سیمری از مرحوم علامه استفاده کرده که به هر حال در صورت تخلف مشروطون علی از شرط اجبار جایز نیست. اما مطلبی رو که خود شیخ از علامه نقل کردن، اون مطلب برخلاف این مطلب، و اون این است که میتواند مشروطون علی را مجبور بکنه. پس در واقع از علامه گویا دو تا نظر به ما رسیده. یه نظر همین است که سیمری استفاده کرده که اجبار جایز نیست. یه قولی هم علیکم السلام خود ایشون نقل کردن که طبق او اجبار جایزه. پس گاهی شده که یک نفر دو قول مختلف در دو کتاب در مسئله اجبار داشته باشه. ان کل شرط یکون حقا مختصا للمشترک، هر شرطی که حق مختص مشترط باشه، یعنی حقی که فقط مال شرط کننده است، لا کلامه و لا خلافتی عدم الاجبار علیه، این نه اشکالی درش هست و نه اختلافی علیکم السلام که نمی شود مجبور کرد مشروطون علیه را، و هو ظاهر اول کلام سابق فی تذکره. اونجا گفتن و اما قلنا انه اتق حق للبایه، این لم یجبر، حق اجبار نداره، یا مشتری لم یجبر، مشتری مجبور نمیشه. این همون به اصطلاح قولی که دیروز تو اون کتاب بود. لکن قد عرفت قوله اخیراً والاولا له ان له اجباره علی، اجباره علی، و ان قلنا انه حق للبایه، اگرچه حق برای بایع باشه اما گفتن که نه، میتواند مشتری را مجبور کنه. خب اینها مجموعاً نقل اقوال کسانی است که قائلن به عدم جواز اجبار. حالا میرن سراغ اونهایی که قائل به جواز اجبارن. و ما ابعد ما بین ما ذکره السیمری و ما ذکره فی جامع المقاصد و المسالک، چقدر فاصله است بین اینی که سیمری گفته و بین این حرفی که محقق کرکی و شهید ثانی دارن که اینا قائلن به جواز اجبار. خب من انه، این کلام محقق کرکی است، اذا قلنا به وجوب الوفا فلا کلام فی ثبوت الاجبار، اگر ما قائل به وجوب وفا به شرط بشیم تردیدی نیست که اجبار جائزه. حیث قال این وعلم، از این قاله، این قاله محقق کرکی، وعلم ان فی اجبار المشتری علی اعتاق وجهین، آیا مشتری را می شود مجبور بر اعتاق کرد اگر پذیرفته باشد این شرط را به عنوان یک شرطی در ضمن عقد؟ دو وجه، احدهما العدم، یه وجه اینه که نمیشه. خب چرا نمیشه مشتری را مجبور کرد؟ دلیلش اینه، میگن که خب بای برای تخلص و فرار از این وضعیتی که براش پیش آمده راه چاره داره، مجبور کردن وقتیست که هیچ راهی نباشه. اما بایه درست شرط کرده و مشتری هم پذیرفته و الان به شرط عمل نشده، اما راه برای جبران این ضررش وجود داره و اون حق فسخه، میتونه معامله رو به هم بزنه. پس دیگه اجبار معنا نداره. لأن للبایعه طریقا آخر للتخلص و هو الفسخ، بایع راه دیگری براش بازه. علیکم السلام. اینه که میتونه فسخ بکنه. و ثانی لهو ذالک، علیکم السلام، ثانی وجه دوم این است که للبایعه ذالک، یعنی اجبار میتونه بکنه، لظاهر قوله تعالی، به این دو دلیل هم تمسک کردن، المؤمنون عند شروطهم و مسئله اوفو بالعقود. خب اوفو بالعقود چطوری دلالت میکنه بر اجبار؟ تقریب استدلالش چیه؟ اتفاقا این دوتا دلیلیست که شیخ بهش استدلال میکنن برای اینکه حق اجبار برای بایع هست. ایشون هم همراه و هم نظر با محقق کرکی و شهید ثانی، میگه میتونه بایع مشتری را مجبور بکنه. دلیلشون هم اتفاقا همین دوتاست، اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطه. خب اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم چجوری دلالت میکنه بر اجبار؟ حالا در توضیح کلام شیخ خواهیم گفت کیفیت استدلال به این دوتا بر جواز اجبار. اینو حالا طلبتون صفحه بعد عرض میکنیم. و هول اوجه نظر مرحوم محقق کرکی هم همینه، یعنی اجبار جایزه، این وجیه‌تره. و فل مسالک، خب این کلام محقق کرکی، اما شهید ثانی جعل احد القولین ثبوت الخیار و عدم وجوب الوفا. یه نکته در کلام شهید ثانی هست که حالا عرض میکنیم. ببینید آمده گفته که اینجا دو قول وجود داره، خوب دقت کنید که فرقی با حرف محقق کرکی داره. گفته اینجا دو قول وجود داره، یک وجوب وفاء به شرط، دو عدم وجوب وفاء به شرط. همین دیگه مسئله اجبار را جداگانه ذکر نکرده. محقق کرکی مسئله وجوب وفا رو یه مسئله تلقی کرده، مسئله اجبار رو یه مسئله دیگه. مرحوم شهید ثانی اومده گفته اینجا دو قول وجود داره، یه قول وجوب وفا، یه قول عدم وجوب وفا. دیگه این مسئله اجبار رو بهش تصریح نکرد. این در واقع میخواد به یک مطلب اشاره بکنه، میخواد بگه این دوتا مسئله به هم پیوسته است. یعنی هر کسی که قائل شد به این که وفاء به شرط واجبه، الزاماً قائل به جواز اجباره. هر کسی که قائل شد وفاء به شرط واجب نیست، قائل به اینه که اجبار هم جایز نیست، نمیتوانه اجبار کنه. یعنی این دوتا مسئله رو ایشون به هم پیوسته کرده و وابسته کرده، در حالی که مرحوم شیخ هم ادعا میکنن و میفرماید که ظاهرش اینه این دوتا مسئله جداست. اینجور نیست که اگر هر کسی قائل به وجوب وفا شد الزاماً باید قائل بشه به این که اجبار هم جایزه، و هر کسی که قائل شد وفاء به شرط واجب نیست بگه نه حق اجبار نیست. نه دو تا خلافه. یعنی خود قائلین به وجوب وفا، چنانچه در اول بحث ما اشاره کردیم، خود قائلین به وجوب وفاء به شرط بعضیاشون میگن اجبار جایزه، بعضیا میگن اجبار جایز نیست. ببینید یکی از دو قول را ثبوت خیار قرار داده و عدم وجوب وفا. وقتی میگه وفا واجب نیست، به هر حال خیار هم ثابت. مستدلن لهو به اصالت عدم وجوب الوفا، دلیل این قول چیه؟ گفتن ما شک داریم اینجا وفا واجبه یا نه، اصل عدم وجوب وفا. ول قول الاخر وجوب الوفاء به شرط، قول دیگر وجوب وفاء به شرطه. و استدل له به عموم الامر بالوفاء اوفو بالعقود. امر به وفا یعنی امر به وفاء به عقد، اوفو بالعقود. شما جدایی از اوفو بالعقود دلیل دیگری که تصریح به وفا کرده باشه نداریم. و دیگری هم المؤمنون عند شروطهم الا من اتى الله. خب و ظاهر او، این نکته‌ای که گفتیم در کلام شهید ثانی هست همینه، وحدت الخلاف فی مسئلتی وجوب الوفا و تسلط علی الاجبار. ایشون آمده این دو تا مسئله رو یکاسه کرده، گفته اینجا یه اختلاف بیشتر نیست، دو تا اختلاف نداریم، یه اختلافه. اون یه اختلاف چیه؟ این که آیا وفا واجبه یا نه. نه این که یه مسئله و یه اختلاف این باشه وفا به شرط واجبه یا نه، اختلاف دیگری باشه جدای از این که آیا اجبار جایز است یا نه. این دوتا رو یکی کرده. وحدت الخلاف در دو مسئله وجوب وفا و تسلط علل اجبار. این یک در حقیقت اشتباهیه که شهید ثانی کرد، یک اشتباه هم سیمری مرتکب شده، توجه دارید؟ و اون این که او هم فکر کرده که بر مسئله وجوب وفا اتفاقه، تو اون اختلاف نیست، چنان که در مسئله عدم جواز اجبار هم فکر کرده که اتفاق نظر وجود داره. کما ان ظاهر السیمری الاتفاق علا وجوب الوفا، گویا در این مسئله وجوب وفا هیچ اختلافی نیست، بل و علا عدم الاجبار فی ما کان حقا مختصا للبایه. همین اول بحث امروز اشاره کردیم که گویا میخواد بگه اتفاقی است که عرض به حضور شما اگر حق بایع باشه اینجا اجبار جایز نیست. یعنی همانطوری که شهید ثانی اومده دوتا مسئله را یک کاسه کرده و گفته یه اختلاف بیشتر نداریم، این اشتباهه، همچنین کار سیمری هم اشتباهه که آمده میگه اصلا ما اختلافی در این دو مسئله نداریم. اما بل از حرفی کلمات الاصحاب وجود الخلاف فی المسئلتهی، اما از هر اینه که نه، دو تا مسئله از هم جداست و هیچ کدوم هم اتفاقی نیست، هر دو مورد اختلاف. و کیفکان، حالا ما تا اینجا دو قول نقل کردیم، جماعتی قائل بودن به جواز اجبار و عده‌ای را هم دیدید که قائل به عدم جواز بودن. اما فل اقوا مختاره جماعتون که همین دسته دوم باشن، من ان للمشروط له اجبار المشروط علی، مشروط له شرط کننده میتواند علیه مشروط له وارد عمل بشه و با اجبار او رو وادار به عمل به شرط کنه. اما چرا؟ دلیل بر مختار مرحوم شیخ چیه؟ خوب نهایت بفرمایید. عمده این اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطه، اوفو بالعقود چگونه دلالت میکند بر مدعا؟ اوفو بالعقود میگوید وفاء به عقدهاتون بکنید، امر به وفاء کرده و این ظهور در وجوب داره. خب برای اینکه استدلال به این تمام بشه خوب عنایت بکنید، سه مقدمه باید بیان بشه که دو تاشو مرحوم شیخ گفتن، یکیش رو از باب اینکه ظاهر بوده دیگه اشاره ای نکردم، یعنی متویه، یک مقدمه متویه است. مقدمه اول اینه، میگن عمل به شرط مثل تسلیم عوضی، یعنی همونطوری که تسلیم عوضی لازمه، باید مبیع رو تسلیم کنه به مشتری، مشتری هم ثمن رو تحویل بده به بایه، این که تردیدی درش نیست. عمل به شرط هم در واقع مثل تحویل مبیع از طرف بایه و تسلیم ثمن از طرف مشتری، یعنی تنظیر میکنه مسئله عمل به شرط را به تحویل عوضه. این قبلا هم داشتیم، شرط کل جزء من ال عوضه. این این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که اگر در عوضین شخص خودداری کنه از تسلیم، بایه مبیع رو تسلیم نکنه به مشتری، مشتری ثمن رو نده به بایه. اینجا گفته ام که می شود او را مجبور کرد. اینم مقدمه دوم. مقدمه سومم که ایشون فرموده، حالا در واقع اگر بخوایم به نظر دقیق تر بکنیم، ایشون عرض به حضور شما تفکیک نکرده. خب اینجا رو دقت کنید، ما همین دو مقدمه برای ما کافیه، ثابت میکنه مطلب. اوفو بالعقود میگه به عقدتون وفا کنید، مقدمه اول میگه عمل به شرط مثل تسلیم عوضین. اگر کسی عوضین رو تسلیم نکنه میشود او را مجبور کرد. پس کسی که عمل به شرطم نکنه میشه او را مجبور کرد. ما با این دو مقدمه اوفو بالعقود را ثابت میکنیم. اون مطلب سوم در واقع استفاده میشه از المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم میگه چی؟ میگه به شرطهاتون باید پایبند باشید. خب مشروط له در واقع مالک شرطه. وقتی که شرط میکنه یعنی مالک شرطه. وقتی مالک شد میتواند عرض به حضور شما مشروطن علیه را وادار بکند به انجام اون شرط. چرا؟ چون این مقرون به یک عقدی است که اون عقد واجب الوفا است. اینا فهمودی؟ این یه نحوه تقریر از این عرض به حضور شما دو تا دلیل. پس ببینید دو تا دلیل شد، یک اوفو بالعقود که عرض کردم با همون دو مقدمه ما میتونیم مطلب رو ثابت کنیم. عبارت رو دقت کنید، لعموم وجوب الوفاء بالعقد و شرط، یعنی اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطه، دو تا دلیله. اما وجوب وفاء به عقد، این فإن العمل بالشرط ليس إلا كتسليم عوضين. عمل بالشرط نیست الا مثل تسلیم عوضين. این مقدمه اولش. مقدمه دوم اینه که تسلیم عوضین به طرف مقابل واجبه و در صورت امتناع میتوانند او را مجبور کنند. این مقدمه دوم که دیگه ایشون نگفته اینو. نتیجه آیا ما با همین دو تا مقدمه میتونیم نتیجه بگیریم یا نه؟ بله. وقتی میگیم این مثل اینه، پس همین مقدار کافیه برای اینکه اثبات مطلب بکنیم. فإن المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط. اینجا دو جور میشه این مسئله رو تفسیر کرد. یه وقت این رو حتمه همون دلیل اول قرار میدیم که ظاهر عبارت یک تفکیک هم نکرده، این رو در واقع در ادامه همین دلیل اول ذکر کرده، ولی واقعا نیازی به این نیست. ما تا همونجا میتونستیم مسئله رو ثابت کنیم، اینو باید در حقیقت به عنوان یه دلیل مستقلی به حساب آورد. مشروط له مالک شرط است. مالک شرط یعنی چی؟ علل مشروط علی، مالک اینه بر علیه او، یعنی این یه چیزیست مثل عوضه این چطور میگیره؟ مالک اینم میشه. چجوری مالک شده؟ به مقتضی العقد المقرون به شرط. چون عقد مقرونه به شرطه، این همونطوری که مالک عوضه این میشه، مالک شرط هم میشه. فیجبر علی تسلیمه. پس به اعتبار اینکه مالک شرط میشود، میتواند او را مجبور بر بله تسلیم بکنه. عرض کردم اینجا یه مقداری عبارت باید دقت بشه که ما دو تا دلیل داریم، یکی وجوب وفاء به عقد اوفو بالعقود، یکی المؤمنون عند شروطهم. این بیان ایشون نارساست، کافی نیست، باید هر کدام را جداگانه بیان کرد. وجوب وفاء به عقد با یک بیان و المؤمنون عند شروطهم به بیان آخر این مدعا رو اثبات میکنه. خب حالا اینجا سوال پیش میاد، همون مطلبی که در جامع المقاصد محقق کرکی فرموده بودن که اجبار برای چیه؟ در عوضین گویا انقل سوال پیش میاد، در عوضین اجبار برای چیست؟ برای اینکه ضرری متوجه نشه. بایع باید مبیع رو بده به مشتری، اگه نده مشتری ضرر میکنه، و بالعکس. پس اجبار قرار دادن برای دفع ضرر. خب در مورد بایع اینجا اگر عمل به شرط نشه، او میتواند معامله را فسخ بکنه، راه فرار داره، ضرر متوجه او نیست. دیگه به چه دلیل مشتری رو مجبور کنیم بر این کار؟ ایشون جواب میده، میفرماید که درست خیار ثابته، ولی خیار کی ثابته؟ قدم اول اجبار مشتری است. اگر جواب نداد حق فسخ پیدا میکنه برای دفع همون ضرری که شما میگید. ببینید، و ما فی جامع المقاصد من توجیه عدم الاجبار، دلیل ایشون یا توجیه ایشون برای اینکه نمیشه مجبور کرد این بود، به ان له للبایع طریقا الی التخلص بالفسخ، او میتونه فسخ کنه، راه فرار داره. این ما فی جامع المقاصد ضعیف فی البایع. چرا؟ فإن الخيار إنما شرع بعد تعذر الإجبار. خيار کی تشریع شده و مشروع شده؟ کی این حق پیدا میشه؟ وقتی که اجبار دیگه متعذر بشه، یعنی اجبارم ثمری نداشته باشد، دفعا للضرر. پس این حق جعل شده برای فرار از ضرر بعد از آنی که اجبار ممتنع بود. یعنی قدم اول اجباره، اگر جواب نداد اون وقت حق فسخ پیدا میشه.
این خیار
که ثابته اینه
که اون به شرط عمل نکرده، اینکه خیار ثابت کنه مجبورش کنیم اگه عمل نکرد.
خب ببینید حالا، نه خودش اضافه میکنه، منظور ایشون اینه که ببینید درسته، همون جا هم گفتن اگه به شرط عمل نکرد خب خیار ثابت، اما اگه به شرط عمل نکرد، اما از این که اختیارن باشه یا اجبارن باشه، این اشکال دومی که ایشون میشه و جواب میده اینو میخواد بگید. ببینید ثبوت خیار در چه فرضیه؟ عدم عمل به شرط. خب پس تا میشه اگر عمل کرد دیگه خیار ثابت نیست. عمل به شرط اهم از این که اختیاراً باشه یا اجباراً، اگه خودش عمل کرد خیار ثابت نیست، وادارش میکنیم، بازم اگه عمل نکرد اما خیار ثابت میشه. ایشون هم نمیگه ما خلاف چیز حرف میزنیم، بله خیار ثابته اگر به شرط عمل نشه، منتها به شرط عمل نشه اهم از این که اختیاراً باشه یا اجباراً باشه. وقد یتوهم، اشکال دیگری که اینجا مطرح شده به صورت توهمیشون بیان فرمودن همینه که ممکنه بگی آقا ظاهر شرط، شما میتونید در پاسخ من این حرفو بزنید، بگید ظاهر شرط درسته، شرط شده فعل چیزی، خیافت، عشق و امثال اینا. وقتی کسی شرط میکند که مثلا لباس بایع رو بدوزه، من این خانه رو به تو میفروشم به شرط اینکه این لباس رو برای من بدوزی، ظاهرش این است که این در از رو اختیار این کار رو انجام، یعنی عمل به شرط اختیارم. اگر عمل به شرط کرد اختیارم، ما میتونیم بگیم وفای به شرط کرده، و وقتی هم وفا کنه دیگه خیار ثابت نیست. اما اگر خودش عمل نکرد، شما بخواید به زور او را وادار به انجام شرط بکنید، اینجا دیگه صدق وفا به شرط نمیشه. اگه او را مجبور به انجام عمل بکنید، اینجا دیگه نمیگن وفا به شرطه. وفا به شرطه در صورتی است که اختیاراً بکنید. لذا این که شما میگید اجبار راه داره و جایزه، ما میگیم نه، اصلا اجبار جایز نیست، چون اگر از روی اجبار این کار رو کنه لا یصدق علیه انه وفا به شرط. مرحوم شیخ جواب میدن، میفرماید که چی گفته شرط عمل از روی اختیاره؟ شما گفتی لباس برای من بدوز، لباس میخوایی، فعل برات مهمه، حالا اینکه از رو اختیار انجام بده یا از رو اجبار، این که دیگه جزء شرط نیست. کی گفته شرط انجام عمل است اختیارن؟ این قید اختیارن از کجا اومده؟ مهم تحقق این عمل در خارجه. حالا اگر اختیارن تبه ها نشد به زور، مهم اینه که این عمل انجام بشه. وقد يتوهم ان ظاهر الشرط هو فعل الشيء اختيارا، ظاهر شرط اینه. فاذا امتنع المشروط علی، اگر مشروط علی امتناع کرد، فقط تعذر الشرط، اینجا شرطی شده متعذر شد. و حصول الفعل منه کرهن، حصول فعل از مشروط علی از روی کراهت و اجبار، غیر ما شرط علی، این چیزی نیست که شرط شده باشه. اونی که شرط شده و مشروط عبارت است از انجام عمل اختیارن، این اصلا شرط نشده. پس لا ینفع فی الوفاء بالشرط، اگر عمل رو از رو اجبار انجام بده در واقع وفای به شرط نکرد. و یندفع به ان المشروط هو نفس الفعل مع قطع النظر عن الاختیار. این حرفا چیه میزنید؟ اونی که اینجا شرط شده خود عمله، با قطع نظر از این که این از روی اختیار باشد یا اجبار. مع قطع النظر عن الاختیار و اجبار، بله و اختیار و اجبارو، اجبار از کجا پیدا شده؟ منشأ این که ما گفتیم میتونه مجبور بکنه چیه؟ انما یعرض له من حیث انه فعل واجب علیه، برای این که این فعل واجبی را انجام نداده. کسی که فعل واجب را انجام نده میشه او رو بر انجام اون عمل اجبار کرد. پس اجبار زائیده این است که اون عمل یه عمل واجبی بوده بر او و باید انجام میداده و انجام نداده. فاذا اجبره فقط اجبره علی نفس الواجب، اگر مجبور بشه در واقع یعنی مجبور شده بر واجب، نه مجبور به شرط، مجبور به یه عملی که واجبه. چرا واجبه؟ چون متعهد شده بود. نعم لو سرها به اشتراط صدور الفعل انهو اختیارن و انبزن منهو. بله ببینید یه صورت هست، اگر در متن عقد شرط بکنه و این چنین بگه، بگه من این خانه ام را به تو می فروشم به شرط این که خودت با اختیار و رضایت و میل یک لباس خوب برای من بدوزی. اینجا اختیار جزء شرطه. اگر این بابا به شرط عمل نکرد دیگه نمیشه او را مجبور کرد. چرا؟ چون مسئله اختیار جزء شرط قرار گرفته. لو سرها به اشتراط صدور الفعل انهو اختیارن و ان رزن منهو، با اختیار و با رضایت انجام بده، اینجا لم ینفع اجباره فی حصول شرط. شما اگه او رو مجبور بکنی بخواد به اصطلاح به شرط عمل کنه، دیگه این در حقیقت وفاء به شرط نیست، یعنی بازم حق فرض ثمرش این میشه دیگه. این که ما میگیم حالا مجبورش بکنیم این کار رو انجام بده، درسته؟ مجبورش بکنیم این کار رو انجام بده، عرض به حضور شما این فایده نداره، این برای حصول شرط کافی. خب مسئله سوم، هل یجوز الفسخ مع التمکن من الاجبار. ما ببینید این مسائل به هم پیوسته است. در مسئله اولا گفتیم آیا شرط فعل وجوب تکلیفی وفا داره یا نداره. اگه کسی در ضمن عقدی شرط انجام یک کاری بکنه، از مشتری بخواد عملی رو انجام بده، آیا این وجوب تکلیفی داره؟ منظورمونم این بود، یعنی اگه کسی شرط رو بپذیره در ضمن عقد بعد به این شرط عمل نکنه، معناش اینه که او معصیتکاره و گناه پای او نوشته میشه و روز قیامت معاقبه. حکم وضعیش رو گفتیم کار نداریم، وجوب تکلیفی داره یا نداره، این یه بحث. به دنبال این مسئله یه مسئله دیگه پیش اومد که خب اگر ما قائل به وجوب تکلیفی شدیم، معنای وجوب تکلیفی این است که خب این عمل تا به حال مباح بود، خیاطی تا به حال مباح بود، اما بعد از این شرط این عمل شده عمل واجب. حالا اگر مشروط و علی از انجام این عمل واجب خودداری کرد، میشه او رو مجبور کرد یا نه؟ فرمودن مرحوم شیخ میشه، چون این در حقیقت اجبار بر نفس واجبه. مسئله سوم باز به دنبال مسئله قبلی که خب اگر ما قائل شدیم مشروط و له میتواند و تمکن از اجبار داره، الان آقای مشتری خذیرفته بود که خیاطت بکنه و لباس بدوزه، امتناع کرد، قدداری کرد، این آقای بایه و شارط شرط کننده میتونه بره او رو مجبور کنه و وادار کنه به این که این عمل رو او انجام بده. اما مع ذلک نمیره. آیا با فرض تمکن از اجبار میتواند سراغ این راه نره، همینجا معامله رو فسخ کنه؟ میتونه، زورش میرسه بره او رو وادار به انجام این عمل بکنه، اما میگه ولش کن، حوصله نداریم، حوصله دردسر نداریم، معامله رو به هم بزنیم، خیال خودمون راه. آیا اگر تمکن از اجبار داشته باشه حق فسخ برای او ثابته یا نه؟ این اصل مسئله. خب شهید ثانی و یک ادعی مثل محقق سبزواری و نراقی و صاحب جواهر و اینها، اینا قائلن به این که چی؟ عرض به حضور شما، نه لا یجوز له الفسخ. این عرض به حضور شما باید به اصطلاح اول راه اجبار بره، اگر نشد فسخ. یعنی اینا در طول همان، اول این راه بعد فسخ. در مقابل یه عده‌ای مثل مرحوم علامه قائل به اینن که نه، مخیره، اگر نخواست این، اگر اون رو نخواست اون راه دیگر رو انتخاب میکنه. از کلمات شیخ کدوم به دست میاد؟ حالا ما فعلا بحث میکنیم، ولی اون مطلبی که الان از شیخ نقل کردیم کدوم به دست میاد؟ که نمیتونه فرض بکنه، چون ایشون گفتن اول اجبار، اگر نشد، و گفتن مسئله فسخ بعد از عدم عمل به شرطه. حالا یا اختیارن یا اجبارن، ظاهره آنچه که شیخ ما امروز اشاره کردیم از فرمایشون به دست میاد این بود. ببینید از ثالثه، حالا باید دلیلشو ببینید. فی انه حل المشروط له الفسخ مع التمکن من الاجبار، اگر تمکن اجبار داشته باشه حق فسخ داره. فیکون مخیرا بینهما، یعنی گویا دو راه پیششه، دلش خواست از این راه فسخ بره، دلش خواست اجبار کنه. ام لا یجوز له الفسخ، یا اینکه فسخ برای او جایز نیست، الا مع تعذر الاجبار، یعنی فسخ در طول اجباره. به عبارت دیگه این دو راه در عرض همان یا در طول، یعنی فسخ بعد از تعذر اجباره، اگر اجبار نشد. ظاهر الروزه و غیر واحد هو الثانی، یعنی لا یجوز له الفسخ الا مع تعذر الاجبار. و صریح موضع من التذکره هو الاول، که عبارت باشه از تخییر بین این دو راه. و صریح موضع من التذکره هو الاول قال لو باعه شیئا به شرط ان یبیعه آخر او یقرضه بعد شهر او فی الحال، ای کسی آمد یه چیزی رو فروخ به شرطی که اون بفروشه به دیگر، یا بعد یه ماه یه قرض بش بده، یا همین الان یه قرض بش بده، لزمه الوفا بشه. خب این باید به شرط وفا بکنه. فان اخل بهی لم یفسد البیع، اگر اخلال به این شرط بکنه بی باطل. لکن یتخیر المشتری بین فسخه للبی و بین الزامه به ما، مشتری مخیر است بین فسخ بی و بین چی؟ الزام به اون چیزی که شرط. حالا ببینیم که اینجا به نظر مرحوم شیخ چیه، بخونیم یه تیکرم تموم کنیم ها.